بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه با حضور 197 نفر از نمایندگان رسمی است.
دستور جلسه 281 روز یکشنبه 21 دی ماه 1393 هجری شمسی.
دعوت میکنم از ناطق بعدی جناب آقای علی مطهری، نماینده محترم مردم شریف تهران، ری، شمیراناد، اسلامشهر و پردیس.
بفرمایید جناب مطهری.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی
تشکر. شنوندگان عزیز، اصلا فکر نکنید اشتباهی اومدید اینجا. اینجا رادیو پس فرداست، رادیو مجلس نیست. بله، گوش کنید حالا ادامش. گوش کنید.
اجازه بفرمایید دوستان، اجازه بفرمایید.
اجازه بدین دیگه.
اجازه بفرمایید.
اجازه نمیفرمایم مسکه.
دوستان اجازه، دوستان یه لحظه اجازه بفرمایید. دوستان اجازه.
محمد حسین ابوترابی فرد هستن، نایب رئیس مجلس.
اجازه بفرمایید.
بله.
خود جناب عالی در فضای اجازه بفرمایید.
اجازه بفرمایید بابا میخواد حرف بزنه.
دوستان اجازه بفرمایید. دوستان اجازه.
نادر غازی پور بود فکر کنم نماینده ارومیه.
اجازه بفرمایید. دوستان اجازه بدن. اجازه بفرمایید. همکاران محترم.
بله.
تشکر. همکاران اجازه
بگو دیگه کشتی ما رو.
جناب مطهری، جناب عالی در فضای واقعی کشور قرار دارید.
بله.
که اون چه در مورد این افراد انجام شده با نهایت رأفت و رحمت اسلامی و با توجه به مصالح ملی انجام شده، و اگر اراده نظام بر رأفت و رحمت نبود قطعا به گونه دیگری انجام می شد. شما وقتی در جریان این واقعیت هستید، این گونه احکامی که تصمیم نظام بر انجام او تعلق گرفته و بر اساس احکام قطعی شرعی اختیاراتی که قانون اساسی تبیین فرموده شکل گرفته، این گونه طرح بحث کردن خب اعتراض عمومی همه نمایندگان مردم را داره، و نمایندگان مردم هم نمایندگان ملت عزیزن. این است که باید رعایت بشه. از جناب عالی انتظار میره که مصالح ملی، احکام شرعی، قانون اساسی رو
آجا وقتم از دو دقیقه گذاشتم تا وقت ایشون بخشش
وقتتون رعایت تموم شه.
آقای دکتر جنبندی کنید شما بفرمایید. میتیدش
بفرمایید.
اولا که وقت من دو دقیقه باقی مانده.
بفرمایید.
و جناب آقای ابوترابی هم بهتر بود که بعد از نطق من این صحبت رو میفرمایید.
نه آخه شما صحبتی میفرمایید که اصلا انضباط مجلس رو به هم میریزه.
نباید به هم بریزه.
نه باید رعایت بشه. شما باید در مذاکرات و صحبتتون طوری صحبت کنید که انضباط جلسه حفظ بشه. بفرمایید. بفرمایید.
اینجا رادیو مجلس نیست. رادیو پس فرداست. من تأکید میکنم فکر نکنید وقت رادیو مجلس. این صدایی هم که میشنوید از جلسه علنی امروز مجلس حدود ساعت 10:30 صبح.
بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی و ادامه آن را به زیان انقلاب اسلامی میدانم.
اینجا علی آقای مطهری میخواد نطق کنه. این نطقش تبدیل میشه به میدون
عالی امنیت ملی،
درگیری فیزیکی
جمهور و قوه قضاییه کوتاهی کردند. همه میدانند.
این صدای نماینده های ضد فتنه مجلسه، اومدن تا جلوی محل نطق صحنه علنی.
همه میدانند که من هیچ تعلق خاطری به آقایان موسوی و کروبی ندارم.
بله اومدن تا جلوی محل نطق صحن النادر قاضی پور نماینده ارومیه، سفر نعیمی نماینده آستارا،
انتخابات سال 88 نیز به آقای رضایی رای داد،
حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر، مهدی موسوی نژاد نماینده دشتستان، اینا میان الان جلوی این محل نطق شعار مرگ بر فتنه‌گر هم میدن. حالا میشنوید
اجازه
آقای قاضی پور بود اینا، بعد اینا شعار مرگ بر فتنه‌گر.
بفرمایید آقای مطهری بنشینید. آقا
به همینجا ختم نمیشه آقا، دست به یقه میشن و اینجوری. زد الان
بفرمایید.
این فتوله حسینی نماینده قصر شیرین بود فکر کنم مشت اول زد.
آیان
عزیز اکبریان هم میگن نماینده کرج در مجلس. اینجوری جواب آقای مطهری هم که داده. اخ 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 اخ
وای.
این مجلس دقیقاً همون مجلسیه که امام امت قبلاً دربارش گفته بود در رأس امور مملکته ها.
اجازه بفرمایید دوستان.
اوه عصبانی شد آقای ابوترابی خیلی ما تو مملکتمون چند رأس امور مثل مجلس داشتیم دیگه، هیچ غمی نداشتیم. کشور از اینی که هست الان خنده‌دارتر هم اداره میشه.
آقای مطهری.
اوه آقای مطهری مشغول بزن بزنه.
آقای مطهری.
آقای مطهری زد زد. مطهری هم زد. جواب
من جلسه رو
آقای حسینی آقای اکبریان داد. بله. خیلی نفسگیر بود این جلسه. خیزر موزیک برو بالا من نفسم بند بود. بله. این اینجوری بود دیگه، اتفاقات امروز بود و دیگه شنیدید خودتونو بزن بزن و یقه گیری و دیگه. حالا مثل که بیمارستانی هم کسی شده نجات، ما دقیق خبر نداریم ولی مثل که بزن بزنی شده. حالا اینو میخوام بگم، اینو که شنیدید آقا، همین امروز توی کمیسیون فرهنگی مجلس یه حماسه دیگه هم خلق شد، در حالی که نمایندهای ضد فتنه از بزن بزن صحن علنی خستگیشون هنوز در نرفته بود، چون 25 دقیقه نیم ساعتی اون وسط اینو قطعش کردن رفتن استراحت کردن دور برگشتن. اینا هنوز خستگیشون در نرفته بود، رفتن تو کمیسیون فرهنگی، اونجا از خانم الهام زهرایی یا همون الهام چرخنده خودمون تقدیر به عمل آوردن. تو این جلسه رئیس کمیسیون فرهنگی به الهام جون گفتن که شما باید در عرصه دین غواصی کنید و به سوالات جوانان تشنه مسائل دینی بدون ابهام پاسخ بدین. بنابراین اگه فردا اومدن اعلام کردن گفتن الهام جون با حفظ چرخنده بودن و زهرایی بودن از این به بعد الهام شناور هم نامیده میشن، شما فکر نکنید کسی درباره شناور کولر حرف میزنه. نه خیر. در ادامه این جلسه الهام جون نشون دادن که ظاهرا به همسر سابقشون هم به چشم استکبار جهانی نگاه میکنه و ظاهرا قراره که اون بنده خدا رو سوت کنه به پس بره هوا، چون تو جلسه گفته عکس‌های لوند و دلبرانه و بی‌حجابانه‌ای که از من تو اینترنت هست، اون عکس‌ها مال زمان متأهلیمه و احتمال داره اونایی که این عکس‌ها رو منتشر میکنن همسر منو خریده باشن و من به حمایت شما احتیاج دارم. حالا امیدواریم این حمایتی که قرار از الهام جونی نابشه به قیمت بیچاره شدن شوهر سابق ایشون تموم نشه. ما جای آقای شوهر سابق بودیم سعی میکردیم الهام جون رو یه جوری راضی کنیم بیخیال حمایت مجلسیان بشه. در پایان هم همینجا اعلام میکنیم مجلس ما در رأس امور رادیو پسفرداست، اصلا ازش کوتابیا نیستیم، هیچ کی هم نمیتونه در این رأس امور از ما بگیره. رأس امورمون آقای علکی نیست که. شاعر رادیو پسفردا طبق معمول هر هفته شعر سروده، امروز هم گفته یکی بود یکی نبود، یه بار به جرأت هیچکی کاری نمی کرد به جز با نفرت. اون یکی با نفرتش نفرت رو یاد داد، یکی هم کاری نکرد ما رو به باد داد. هرچی که جلو میریم نفرت ها بیشتر، مردم از ترس میزنن به سیم آخر. آخه فرقی نداره پاریس یا تهران، صادرات نفرت به نام ایمان. بکشن یا نکشن زنگی ها مستن، دیروزود داره ولی نفرت ها هستن. بیا از اینجا بریم یه جای بهتر، جایی که هی نبرن ما رو عقبتر. با تشکر از شاعر نفرت زدمون این هفته، بعد از این همه بکش بکش و گروگانگیری و اینجور حرفا که آخر هفته گذشته اتفاق افتاد، میخوایم بریم به اتفاق سراغ نفرت این هفته تا ببینیم چطوری میشه که اینجوری میشه که آدم ها گاهی اینقدر از همدیگه متنفر میشن. پس با امید به این که هیچ خبر فوری مربوط به گروگانگیری و انفجار بمب و آدم کشی و اینا برنامه‌مون رو قطع نکنه، توجه شما رو به رادیو پسفردای نفرت جلب میکنم. بیانیه شماره 805. بدانید و آگاه باشید که اگر در پاریس دو سه نفر رفتند و در روز روشن نفرتشان را با مسلسل به چند کاریکاتوریست نشان دادند، پس اصلا عجیب نیست که انسانهای دیگری هم مثلا بر سر یک خودکار یا چند سکه چشم و چار هم دیگر را درآورند و معنی ندارد شما آدمهای متمدنی باشید و اصلا چه کاریست. لکن آدم باید همه مشکلاتش را فقط با زد و خورد و ترور و گروگانگیری حل کند و گفتگو و تمدن اشیاء زینتی هستند که برای نصب شدن به جرز دیوار خلق شدند. امضا برای هر گونه زد و خورد و بگیر و ببند نفرت انگیز. آماده های رادیو پس فردا. دختر خانم آقا پسرا، به خصوص اونایی که الان تو جای سرد سیر هستین، میخوام دلتونو ببریم به یک جای گرم. کجا؟ ریو. کدوم ریو؟ ریو دو جانیرو دیگه، به شهر زیبای ریو که امروز گرمترین شهر دنیا بود آقا جان، همین امروز. شوخی نیست که؟ ولی نه آخه، این عدله، نه این انصافه. مردم دارن قندیل میبندن از سرما، بعد دمای ریو 38 درجه بالای صفر باشه. ریو هم که خب ساحلش هم که معروف، اصلا مردم بر اساس گزارش‌های رسیده کلن با مایو رفت آمد میکنن همه جا، رسمی و غیر رسمی. آقا من قول میدم حتی اگه امام امت هم الان بود میگفت کاش من هم یک ریویی بودم. به خدا، یعنی چه؟ آیا یکی بیاد ما رو ببره ریو ثواب داره آقای؟ میگم ما خودمون تو کار خنده و خندوندن و خنده درمانی و این حرفای میدونیم خندیدن چقدر خوبه، خندوندن دیگران چقدر بهتره. در همین رابطه میخواستیم یه ذکر خیلی بکنیم از این آقای علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال مملکت، که خب همیشه خندونه قاعدتاً بابت برد امروز تیم ملی در برابر بحرین هم دیگه الان خنده در خنده ای شده. ایشون خودش راز بانمک بودن و خندان بودن خودشو، یا به قول خودش قوی بودن طنزشو این میدونه.
نمیدونم من بعضی وقتا یه حالا من غذایی که میخورم رو مسئله که پیش میاد میگه چند ساعت قبل میتونم.
بله البته حالا ایشون خنده خنده و شوخی شوخی با همون غذایی که میخوره، مسئله که پیش میاد که طنز ایشونو قوی تر کرده به قول خودش، فعلا از سال 86 تا حالا رئیس فدراسیون فوتبال موندن، پیش پیش هم اعلام کردن تیم ملی توی جام ملت‌های آسیا هر نتیجه‌ای که بگیره من استعفا بده نیستم. کلا اینم یه سبک مدیریت دیگه تو مملکت ما. قبلا میگفتن بخند تا دنیا بهت بخنده، در این مورد خاص میگن بخند تا پست تو از دست ندی. اینم نیده بودیم که دیدی.
علی جان سلام.
سلام علیکم.
خواهش که ازت دارم اگه ممکنه تو برنامه‌ات یه زمانی رو اختصاص بده به عکس، مثلا این عکسایی که پر سر و صدا میشه رو نشون بده، مثل این کاریکاتوری که اون مجله فرانسوی چاپ کرده بود. ممنونم امیرحسین از سلسله.
قربونت برم امیرحسین از سلسله. اولا تو رادیو که ما نمیتونیم نشون بدیم هر کاری، من الان بی اینا ببین اینا دیدی. خب امروز ما تصمیم گرفتیم بچه‌ها این کاریکاتور کاریکاتوری که روزنامه فرانسوی مجله فرانسوی که بهتون نشون بدیم. ببینین این کاریکاتور رو، اینا ببین اینا من پرینت کردم برای همتون. دیدین دیدین؟ بله این بود کاریکاتوره. بعدش هم این که تازه من بعد آقا بعد داستان این اینجا رو چیز میکنن، میان همه رو به رگبار میبندن. اون که تو فرانسه بود اومدن رب، فکر کنم من اینو نمیتونستم نشون بدم. خب میان ما رو هم به رگبار میبندن دیگه، من و سامی و سعید و کلا هم بر بچه‌ها رو. بعد همه میرن چیز مثل امروز میرن تو پاریس، رفتن تو پاریس راهپیمایی، میان تو پراگ میرن راهپیمایی میکنن، میذارن من فرشید هستم، من سامی هستم، من سعید هستم. فرانسه چی میشد؟ جزو
Je suis Fachid, je suis Sam, je suis Saïd.
همه عکس پروفایلاشون رو تغییر میدن. نکن نمیشه دیگه. نه من در همین حد توانم هست میتونم نشون بدم. دیدین؟ اینه اینا اینا.
سلام فرشید جان، من از بطن ماجرا باهات تماس میگیرم، از دل پاریس. ماجرای پنجشنبه که اون خانم پلیس فرانسوی کشته شد، توی 50 قدمی محل کار من اتفاق افتاد. من قشنگ جمعیت رو میدیدم. میخواستم بگم که انگار آدم هر جای دنیا که باشه از دست این دیوونه ها و وحشی ها در امان نیست. حتی آدم دلش میاد به خدای اینا آدم رو حفظ بکنه.
ممنونم از تماستون و متاسفیم. فقط باید بگیم متاسفیم و یاد میکنیم از همه کسانی که جونشونو به خاطر تعصب و کمخردی یه سری آدم دیگه از دست دادن. همه هنرمندهای مجله چارلی هبدو، یا حالا میگن بعضی شارلی هبدو یا شارلی ابدو یا چارلی ابدو، حالا فرق نمیکنه، که چهارشنبه جونشون از دست دادن تا بفهمیم که آزادی بیان چقدر برای بشریت مهم و پرهزینه بوده. و درود میفرستیم به شمایی که با دیدن و شنیدن همچین خبرای حال روزتون حسابی به هم میریزه. این حال و روز خدا وکیلی به هم ریختن هم داره با این چیزای بزرگی که ما این روزا با این چشای کوچیکمون داریم میبینیم. Won't you help to sing these songs of freedom, 'cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it, we've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom, 'cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs.
اطلاعیه نظام در رابطه با وقایع فرانسه. تخم کاشته شده 37 سال پیش در نوفل و شاتو بالاخره در خود فرانسه بارور شد. چقدر آخه صبر کنیم؟ خسته شدیم از بس اینور اونور دنیا بذر نظام رو پاشیدیم. آخش خستگیمون در رفت. فکر کردین 35 سال نظام ایران و ایرانی‌ها رو گروگان گرفته؟ به همین قانه نظام باید ریشه کنه، کل دنیا رو بگیره. بذر امام راحل در فرانسه اصل جنس بود.
و اما بریم سراغ نفرت پاریسی. از مقابله قلم با کلاشینکوف تا شوخی با مقدسات یک عده آدم معتقد. خانم آقای اون دختر خانم آقا پسرا، توی عالم طنز و شوخی به خصوص وقتی حالت رسانه‌ای پیدا میکنه شما با یه سری پیچیدگی‌های مواجه هستین که عدم رعایت اونا گاهی وقتا میتونه به جاهای باریک بکشونه عاقبت کارو. تازه وقتی هم که کار به جاهای باریک کشید، آدم‌ها در قبال اون اتفاق به دو دسته تقسیم میشن. یکی اونایی که میگن بابا طنز دیگه، اگه نتونه سر به سر همه چی بذاره و بخوایم براش مرز و حد قائل بشیم که دیگه تبدیل میشه به یه کلیشه بیخاصیت. از یه طرف دیگه هم یه سری ها میگن خب طنز که طنز، باید رسانه‌های کل دنیا به یه سری مسائل اساسی و گاهی مقدس برای یک سری آدم‌ها احترام بذارن و اونا رو خط قرمز خودشون قرار بدن، یا همون سانسور خودمون دیگه. خلاصه بازی کردن با این خط قرمزا و این کشمکشی که بین این دوتا نگاه هست باعث میشه که یهو کار از یه جایی آقا از دست در بره و ماجرایی که چهارشنبه هفته گذشته تو پاریس و تو دفتر مجله شارلی ابدو پیش اومد رخ بده و توجه کل دنیا رو به خودش معطوف کنه. حالا امشب بیشتر به این نفرتی که از پاریس سر و صداش به همه جا رسید میپردازیم. همونطور که خیلی ها حتما میدونن شارلی ابدو مجله‌ایه که توی پاریس منتشر میشه و زمینه کاریشون هم طنز و کاریکاتوره. یکی از ویژگی‌های کار این مجله اینه که اصولا تعارف معارف نداره با کسی. وقتی میره سراغ یه سوژه با این که با نگاه طنز میره، ببین اما شوخی پوخی سرش نمیشه و اجداد سوژه رو میده دستش رسمن. کاریکاتوریستای مجله نظرشون اینه که باید برای کارشون آزادی بیان داشته باشن و آزادی بیانم با شرط تو من بمیرم تو بمیری و حالا آقا هوای اینا یه ذره داشته باشه، حالا بی خیال نمیدونم رعایت این حالا بکنیم و اینا جور در نمیاد برادر من، خواهر من، عزیز من. بنابراین مثلا وقتی ماجرای دوست دختر مخفی آقای اولاند رئیس جمهور فرانسه کشور خودشون و خیانت ایشون به دوست دختر رسمیش لو رفت، کاریکاتوریستای این مجله چنان طرحهایی از ایشون کشیدن که مثلا تو ایران شما درباره کارمند ساده یه اداره هم اگه اینجوری فکرم بکنین حکمتون اعدام با اعمال شاقت، چه برسه به مقامات بالاتر. درست میگم سامی؟ کاریکاتورا در جریان دیگه، تو دیدی دیگه. حالا اهله منتها میخوام بگم تو فرانسه هیچ اتفاقی در این باره نیفتاد، یعنی کشیدن کاریکاتورای راجب خود اولان کشیدن و هیچ اتفاقی نه. حالا شاید اولان از برخورد این مجله با خودش ناراحت هم شده باشه، ولی به عنوان قدرتمندترین فرد کشور هیچ برخوردی نخواست با این مجله بکنه و نه اگه میخواست میتونست بکنه. اینجور وقتاست که آدم میفهمه وقتی میگن تو بعضی کشورها شما میتونین یقه بالاترین مقامهای کشورم به راحتی بگیرین و حق مردم رو ازشون مطالبه کنین، دارن درباره چی صحبت میکنن.
واقعا پریروز یه جایی بودم و بین دوتا از دوستام یه بحث داغ در این مورد به پا بود. یکیشون طرفدار پروپا قرص این ترور بود و میگفت چون این مجله به مقدسات میلیون ها نفر توهین کرده حقش بوده که این بلا سر کارکناش بیاد. یکی دیگه هم که داشت تمام قد از مجله دفاع میکرد. خلاصه بحثشون که به جایی نرسید هیچی، آخرش هم کار به فحش و فحشکاری رسید و چیزی نمونده بود که گیس و گیسکشی هم راه بیفته. خلاصه وقتی با بدبختی اینا رو از هم جدا کردم و هر کدومشون رو کردم توی اتاق، فهمیدم که نظر دادن درباره این جور موضوعا چقدر سخته و ما آدما چقدر دوریم از اونجا که بشینیم و خیلی منطقی درباره این جور مسائل حرف بزنیم و با هم نظراتمون رو منتقل کنیم. گاهی وقتا این نقطه تفاهم انقدر دوره که آدم اصلا از رسیدن بهش ناامید میشه و به قول رضا صادقی دلش میخواد به خدا بگه خدا جون همین بغلا اگه نگهداری منم پیاده میشم. کرایه این رضا صادقی رو حساب میکنم تازه.
اما شارلی ابدو یه ویژگی دیگه هم داره و اونم اینه که چون امروز داریم راجع به همین واقعه شارلی ابدو بیشتر صحبت میکنیم، گفتم یه ویژگی داره و اونم اینه که اصولاً به مقدس بودن هیچ چیز اعتقادی نداره و با ادیان مختلف هم به هر شکلی که خودش صلاح بدونه شوخی میکنه، اونم شوخی ها، از اون شوخی هایی که از صد تا جدی سوزناک تره. در این راه هم از هیچ پیغمبر و هیچ معصومی صرف نظر نمیکنه و هم کاریکاتور اونا رو میکشه و همین که اونا شوخی هایی میکنه که گاهی فکر کردن به اونا هم آدم رو میترسونه. حالا از پیامبران اولوالعزم بگیر بیا تا پیشوایان آیین ها و امامان و دین های دیگه و حالا دیگه و دیگه، همین مسیر و روند بود که کار این مجله رو خیلی خاص و منحصر به فرد کرد و در نهایت هم انقدر ماجرا خاص شد و این خاص شدن کش اومد، یا به قول معظمله کش دادن انقدر این مسئله رو، که کاریکاتوریست های این مجله چندین و چند بار قبل از این تهدید به مرگ شدن. یک بار تو سال 2011 با کوکتل مولوتوف دفتر این مجله رو آتیش زدن، بعدم پلیس به خاطر ادامه تهدیدها مجبور شد چند نفر از کاریکاتوریست های این مجله رو تحت محافظت قرار بده و در نهایت هم که خب ماجرا رسید به چهارشنبه هفته پیش که دو تا برادر فرانسوی مسلمون الجزایری تبار با اسلحه و با کلاشنیکوف و نمیدونم RPG 7 و اینا خیلی شیک رفتن دفتر این مجله، به راحتی 12 نفر از کارکنان و محافظین اونا رو کشتن و یه روز سیاه و تکان دهنده رو متاسفانه در آغاز سال 2015 میلادی در پاریس خلق کردن. اما در مقابله با ماجرای مجله شارلی ابدو نظرات مختلفی وجود داره. یه مسئله بین همه آدما، حالا از دیگه شیخ حسن نصرالله و احمد خاتمی و اینا گرفته تا خیلی از مسلمانای معتقد و محترم، این مشترکه و اون اینکه کاری که اون دوتا برادر تو دفتر مجله شارلی ابدو کردن یک جنایت تمام عیار و بدترین نوع دفاع از عقیده بوده. خوشبختانه توی این مسئله شکی وجود نداره و یه حرف درستی هم خیلی از مسلمان ها میگن، اینه که این کاری که اینا کردن به جای اینکه انتقام گیری و درس دادن توش باشه، بدترین ضربه یه که توی دنیا میشه به اسلام زد، چون با ندای الله اکبر رفتن و 12 نفر آدمو با اسلحه کشتن اومدن بیرون. اما از اینجا به بعد و توی تفسیر چگونگی یه همچین اتفاقی، آدم ها به دو دسته تقسیم میشن. یه سری ها معتقدن که اون افراطی که شارلی ابدویا کردن و به اعتقادات دیگران احترام نذاشتن منجر به همچین جنایت هایی شد و عملا اینجور تندروی های رسانه‌ای هست که منجر میشه گروه های تندرو و وحشی بهانه پیدا کنن برای جنایت. اما یه دسته دیگه هم هستن که میگن اصلا آزادی بیان یعنی همین که آدم ها بتونن در هر زمینه حرفشونو بزنن، نه اینکه بگین شما آزادین حرف بزنین بعد در ادامه این آزادی 10 بار تبصره و قانون و ماده واحده و فلان بذارین که اگه سراغ این برین اله میشه، اگه سراغ اون برین بله میشه، اینو باید اینطوری برین، اینو باید یواش برین، اونو باید. و شاید یه روزی که طرفداران این دو عقیده تو دنیا به یه جای مشترک رسیدن، شاید بشه ما هم به این نتیجه برسیم که مشکل آزادی بیان و تحمل عقیده مخالف برای بشریت حل شده. به نظر ما که آدمیزاد تا اون نقطه صدها فرسنگ فاصله داره و شاید به عمر ماها قد نده یه همچین روزایی. شما رو نمیتونم.
با سلام 21 را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. ممانعت از برگزاری نماز جمعه اهل سنت در تهران در روز پایانی هفته وحدت و توصیه جمعی از ناظران به مقامات کشور با این مضمون که با این هفته وحدت هم جمع کنین اسمش بذارین هفته خودمون، خیال همه راحت بشه. بالا رفتن میزان فارغ التحصیلان دانشگاهی در بین زندانیان کشور و خوشحالی اتحادیه خلافکاران کشور از تخصصی تر شدن و عملی تر شدن روز به روز امر خلاف در کشور و اعتراض بسیج کشور به بخشیده شدن تخلفات سربازی فوتبالیست ها و اظهار نظر جمعی از فعالان عرصه فوتبال و سربازی با این مضمون که اونی که به ما نپریده بود بسیج چش دریده بود. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. آیت الله احمد خاتمی خطیب جمعه تهران قدرت‌های غربی را مسئول اصلی اقدامات تروریستی اخیر فرانسه دانست و یادآور شد.
دلارهای امریکا، پوند انگلیس، یوروی اتحادیه اروپا، شما این جانورها و مارها را در آستین پروریدید.
در همین رابطه یکی از کارشناسان امور پرورش جانوران در آستین نظام به خبرنگار ما گفت اصولا در دنیا هر اتفاق بد، نامطلوب و دلخراشی که بیفتد مسئول آن کشورهای غربی هستند، حتی اگر این اتفاق به ضرر خود آنها هم باشد. و افزود جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای حل کردن کلیه مشکلات تروریستی کشورهای دیگر اعلام نموده و آمادگی دارد امنیت کشورهای ضعیفی چون فرانسه، آلمان و حتی خود آمریکا را به عهده گرفته نحوه خفه کردن مخالفین را به نیروهای امنیتی آنان آموزش دهد. بله، هم‌اکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظامی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم.
بله.
سرهنگ جان بفرمایید ببینیم نیروی انتظامی برای کم کردن نفرت در جامعه چه کارهایی رو انجام میده؟
بله، منم سلام عرض میکنم و در موردی سوالی شما باز بگم که نیروی انتظامی با تلاشی که برای برقراری نظم و رعایت قانون در جامعه میکند سعی میکند نفرت را در جامعه کاهش بده.
میشه مثالی بزنین برای شنوندهای ما جناب سرهنگ؟
بله، عرض کنم مثلا وقتی یک دعوا در سطح شهر رخ میده، اگه حضوری به موقع پلیس نباشه طرفینی دعوا معلوم نیست کارشون به کجا بکشه. همین حضوری به موقع پلیس باعث میشد که نزاها و دعواها ختم به خیر بشن.
سرهنگ یه سوال، یعنی هیچ وقت اصولا پیش اومده که شما در صحنه دعوا به موقع هم حضور پیدا کنین؟ شده تا حالا؟
یعنی چی معلومی که پیش اومده است؟ این چه سوالی است که شما میپرسین؟
والا سرهنگ، آخه ما که هر موقع دعوا ما عبا شده زنگ زدیم پلیس، دعوا تموم شده همه رفتن، بعد تازه پلیس رسیده دیگه، اینطوری بوده؟
نه اصلاً هم اینجوری نیست. یه وقتایی حالا پیش میاد تو ترافیک باشد و
جد
همکاران من گیر بکنن و پرواز که نمیتونن بکنن. به هر حال به طور کلی در جامعه حضوری به موقع پلیس اصلا مشهود است، هیچ کسی هم نمیتونه منکرش بشه.
ما که والا چیزی ندیدیم، ولی حالا حتما شما بهتر میدونید.
بله، بالاخره اهل فن بهتر میدونن. من اینجا جا دارد که به فرمایشات امروزی جانشینی محترم نیروی انتظامی اشاره‌ای هم داشته باشم. اولویت های پلیس رو از قولیشون نقل کنم.
باشه، بگو سرهنگ، اولویت هاتونم بگو دیگه.
اولویت های پلیس برای برقراری امنیت در کشور، مبارزه با کالاهای ضد امنیتی و ضد فرهنگی.
چی هستن حالا این کالاها سرهنگ جان؟
این کالاهای ضد امنیتی مثل سلاح و کالاهای ضد فرهنگی مثل مشروبات الکلی.
بی خیال سرهنگ، حالا سلاح رو جمع کنید، ولی مشروبات الکلی که آخه کار راحت ترم میکنه برای شما.
چی میگوی شما؟ خودت هم میفهمی آقا جون؟
با سرهنگ، همه مشکلات از همین مبارزتون با مشروبات الکلی میاد هستن سرهنگ.
واقعا من متاسفم برای شما، حالت خوب است شما؟
سرهنگ یه سوال ببین، به من بگو تا حالا یه پیک عرق رفتی بالا یا نه؟
چی میگوی آقا؟ عرقی بیده مشکوی نامنظورت هست دیگه.
نه عرق سگی سرهنگ، 55% عرق سگی.
واقعا خجالت آورست تو رسانه این حرفا رو میزنی شما؟
نه میدونم، حالا تو رسانه که نه میدونم، ولی بیرون رسانه زدی دیگه.
نه
تو رسانه
نه خیر آقا جون، بنده نه خودم از این مواد شیطانی مصرف میکنم،
نه
اجازه میدم کسی دیگه ای مصرف کنه.
ببین، اگه شعار هر ایرانی یک پیک عرق تحقق پیدا کنه، نه کسی دعوا میکنه، نه کسی به کسی گیر میده سرهنگ، همه به هم لبخند میزنن، نفرت هم از بین میره.
آقای عزیز، همینجا بس میکنی یا من با شما برخورد قانونی بکنم؟
سرهنگ، راه از بین بردن این نفرت در جامعه همینه.
بس
با بچه شما ها میخواین از این واقعیت فرار کنی؟
من باز با مسئولی شما صحبت کنم، این وضع دیگه قابل تحمل نیست.
ببین سرهنگ، بالاخره شاید تا حالا امتحان نکردی، نمیدونی، حق داری. خب ببین، من یه 4 لیتری عرق عالی از این
آقا چی کار داری
جدیدم گرفتم. این ماسخیارم که
چی
آماده است اینجا گذاشته. اینم که چیپس هم هست و بیا بیا یه پیک برات بریزم بزن ببین کجا میری سرهی.
آقا جون جمع کنیم بساتو، من واقعا نمیدونم چی کار کنم از دست شما. من شما رو همینجا طبق قانون بازداشت باش بکنم آقا جون.
ای بابا سرهی بیا بیا بابا، تا به چه نفرت، تا به چه فرارت واقعیت
بازداب.
بیا تا اینجا خلوته یه پیک بزنیم به سلامتی و قبه ها.
نکن آقا نریز
بزنیم اینو بریزم این
شاتو. آقا خجالت بکشیم که من شمات الکلی هست. شما دستتا بگی بالا بارو اقام واسه ببینم. من این دست بندم و تو ماشین جان گذاشتم آقا جون، دستا بالا.
بیا بابا بیا سرهنگ نکنی کار، بیا اینم ماسخی ها رو ردیف کردم برات.
نکن آقا
کیمسم که هست مزی خوری نکنی یا سرهنگ باید عرقم بخوری باش.
مرکز مرکز یه مارد شار به خمر هست اینجا مرکز مرکز شما را دوازده صحبت میکنه.
بابا بگو ببین ببین سرهنگ بگو بچه های مرکز هم بیان اینجا با امار کنی. بیا سرهنگ بیا این پیکتو بگیر.
نه نکن آقا دور کن اینو از منه، دور کن. بیا اینجا لو من مجبور میشم به پای شما شلیک کنم.
اصلاحی من سرهنگ عرق منی. بیا بیا بزن بیا، من میرم بالا تو ترست دریزی.
مرکز مرکز آقا جون نکن، مرکز مرکز من واردی عملیات میشم. مرکز مرکز شماره دوازده مرکز چرا جواب نمیده؟ یعنی چی چی آقا جون دستات بال این چی چی وردار اینا برومی.
پیک دومو میرم به سلامتی مرکز،
مرکز
که بچه‌هاش انده برامن ولی جوابتون نمیدن.
شما شلاق بخوری بلتشان بخم نخ. آقا جون جمع کنیم مرکز مرکز اینجا بس.
بده بده اون ماسوخی ها رو بده سرهنگ سرهنگ بخم
من. ای با آقا جون نکن
چی با سرهنگ بزن نیگه ها یه در ترنگ ها بزن بزن سرهنگ.
روز توی فرانسه راهپیمایی خیلی بزرگ برگزار شد برای گرامی داشته 17 تا قربانی حملات تروریستی هفته گذشته فرانسه، و اینجوری که گزارش شده توی پاریس بیش از 1 میلیون نفر، بعضی میگن 1.5 میلیون نفر توی این راهپیمایی شرکت کردن. ده ها نفر از رهبرای دنیا هم اونجا حضور داشتن. خب بعد از اون اتفاقات تلخ طبیعی هم بود که مردم باید یه جوری این نفرت خودشون از کشت و کشتار رو نشون میدادن. اما گاهی وقتا که آدم دزدکی یا حالا غیر دزدکی بعضی از حرفای دوستان و آشنایان و مخاطبان و کاربران صفحات مجازی رو رصد میکنه، یعنی دیروز داشتیم رصد میکردیم، میدیدیم که بعضی ها اعتراض دارن به اینکه چطور مردم فرانسه برای این 17 نفر انقدر شلوغ کردن، اینجوری سنگ تموم گذاشتن. اما این همه هر روز نمیدونم تو کشورهای خاورمیانه و آفریقا و این ورمر کشته میشن، از این کارا نمیکنن. راستش درسته که همه آدما به یک اندازه مهمن و اروپایی و آمریکایی و آفریقایی و آسیایی اصلا نباید اهمیتی داشته باشه، اما مثلا شما به این نکته توجه کنید که بابا اگه قراره به کشتار روزانه مردم تو عراق کسی واکنش نشون بده، اول از همه کی باید واکنش نشون بده؟ دولت عراق، کشورهای منطقه، یا دیگه حالا دست بالا دنیای اسلام دیگه. منتها دولت عراق همین که بتونه خودشو جمع کنه نذاره بقیه کشورش هم دست داعش بیفته خیلی هنر کرده. بعد هم اینکه شیعه ها میخوان نمیدونم سر به تن سنی ها نباشه، سنی ها سایه شیعه ها رو با تیر میزنن، چه میدونم وهابی ها دشمن هر دو دسته قبلی هن. حالا اینا رو با هم آشتی بدیم، القاعده رو چیکار کنیم؟ القاعده رو درست کنیم، جیش العدل رو چیکار کنیم؟ بوکو حرام چی؟ داعش رو کی بگیره؟ عربستان سعودی و ایران رو کی آشتی میده؟ کابینه افغانستان چی شد؟ اون مدرسه که تو پاکستان بچهای دانش آموزشو بستن به رگبار چی؟ سوریه رو یکی بگیره تا ازم نپاشیده؟ آقا اینه که به قول خودما حرمت امامزاده به متولی شه، نه اینکه همسایه‌ها یاری کنین تا ما کشورداری کنیم. خلاصه که حالا اینو میخوام بگم، یه جای دنیا هم که مردم یه کشوری جون هموطناشون بدون در نظر گرفتن تعصبات قومی و عقیدتی و مذهبی ارزش داره، به نظر من بهتر خوشحال باشیم، نه اینکه هی بیایم بگیم اله بله جیم بله. چرا اینجوری نیست؟ چرا کجه؟ چرا صاف؟ عشقم هر دفعه بیشتر میشه، داره قشنگتر میشه، دیگه محال آتیشه. عشقم آتیشه مثل مجنونه، رنگ شب و بارونه، عاشق تو هم دیوونه. عشقم هر دفعه بیشتر میشه، داره قشنگتر میشه، دیگه محال آتیشه. عشقم آتیشه مثل مجنونه، رنگ شب و بارونه، عاشق تو هم دیوونه. We'll be right back.
اما بریم سراغ نفرت‌های سیاسی و ترور، سلاخی نفرت انگیز تعدادی مخالف رام نشدنی. خانم آقایون، عالم سیاست عالمی است که اصولاً توش علاقه و رفاقت و این چیزا خیلی معنی نداره عزیز من. یعنی شما به عنوان سیاستمدار اصولاً با کسی عهد رفاقت نمیبندی، حالا حتی اگه اون سیاستمدار مربوطه نزدیکترین شخص به شما هم باشه فرق نمیکنه. بنابراین ما خیلی سختمونه بیایم مثلا بگیم فلان سیاستمدار رفیق شفیق، نمیدونم بهمان سیاستمداره. کلاً سیاستمدارا چیزی به اسم رابطه واقعی و نزدیک با هم دیگه تو دنیاشون وجود نداره. بنابراین اینجوری میشه گفت که سیاستمدارا یا از هم متنفرن یا متنفر نیستن، یکی از این دو حالته. اگه از هم متنفر نباشن که خدا رو شکر، حداقل میتونیم امیدوار باشیم که کشت و کشتار رو بزن بزنی بینشون اتفاق نمیفته. اما اگه از هم متنفر باشن، اون موقع دیگه خطرناک میشه ماجرا و شما گاهی وقتا ازشون یه چیزایی رو میبینین که بعدن آرزو میکنین کاش نمیدیدین. حالا امشب میخواییم بریم سراغ ترور به عنوان یکی از بارزترین و ترسناکترین نمودهای تنفر سیاسی و چند تا ترور معروف و با هم یه مرورکی بکنیم. آره بریم. انقلاب ایران هرچند یکی از انقلابایی بود که وقتی اتفاق افتاد نسبت به انقلابای پیشین کشته‌های کمتری داد، اما بعد از این انقلاب و بعد از این انقلاب و بعد از اینکه امام امت از اون حالت نایس و مامانی که تو نوفل بشاتو داشت در اومد و نشون داد که از خشونت هیچ ابایی نداره، انقدر توش بکش بکش اتفاق افتاد که نگو نپرس. جو تنفری که انقلابیون دو آتیشه اون سالا تو کشور رو انداخته بودن گاهی وقتا انقدر ترسناک میشد که خیلی‌ها رو از آخر عاقبت کشور به هراس مینداخت. همین الان خیلی از ماها تو فامیلمون یا تو دوستا و آشناهامون داریم حتما کسایی رو که مثلا تو دو سه سال اول انقلاب پسرها و دخترهای 18-19 سالشون به دلیل داشتن چند تا دونه اعلامیه فلان دسته و گروه سیاسی و شرکت تو یک دو تا میتینگ بهمان فرقه و نمیدونم فلان دسته توسط نظام مقدس اعدام شدن و خانواده های اونا حتی همین الان هم که باشون حرف میزنی دقیقا نمیدونن جرم بچهشون چی بوده. از اون طرف هم تو همون سالها و حتی در سالهای بعد از اون فراوون داریم نمونه‌های ترور رو تو کشور که مثلا تو بعضی از اونا مشخصاً مقامات نظام از جمله آیت الله بهشتی یا آیت الله مطهری یا امثال آقای باهنر و رجایی رو به کشتن داد. و دردناکتر از اونها هم ترورهایی بود که برای ترسوندن مردم به صورت کاملاً اتفاقی یا کور صورت می‌گرفت و فلان کاسب ریشوی محل یا چه می‌دونم پیشنماز بهمان مسجد رو هدف می‌گرفتن. اینا همش اتفاقات هولناکیه که توی کشور ما اتفاق افتاد و یکی از وحشیانه ترین قسمتاش هم همون قسمت مربوط به اعدام‌های سال 67 بود که صدها زندانی سیاسی رو به کشتن داد فقط به دلیل اینکه مقامات نظام اون موقع فکر می‌کردن پیشگیری بهتر از درمانه و این زندانی‌ها اگه آزاد بشن برن تو جامعه شاید دردسر درست کنن. بله، قصه تلخیه این ماجرای نفرت‌های انقلابی که اگه خودشون هم تموم بشن اما خاطره‌شون از یاد رفتنی نیست. Thank you.
بالا برین پایین بیاین، انقلاب به نظر من یه پدیده یه نفرت انگیزه. حالا میخواد الان باشه، میخواد 100 سال دیگه باشه، میخواد 100 سال پیش باشه. بابا جون خیلی ساده است دیگه، شما اصلا صاحب حق. خب الان بیا حقتو به جای اینکه با مذاکره و مباحثه از من بگیری با چک و لگد بگیر. خب مسلمه که منظورم محدوده و شما میتونی حقتو با چک و لگد از من بگیری. احتمالاً من اولش اعتراضی بهت نمیکنم، حتی شاید ازت عذرخواهی هم بکنم، اما در درونم ازت متنفر میشم و به همین دلیلم هر موقع بتونم این تنفر رو با چک و لگد و چوب و چماق بهت نشون میدم. بعدش دوباره شما میخوای تلافی کنی و این سیکل تنفر همینجوری تکرار میشه. پس انقلاب کردن و کشتن و زدن و آویزون کردن نتیجهش چیزی جز این نفرت پراکنی نیست که نیست. اینو از پونه این کاره بپذیرید، خواهش میکنم.
خواستم نظرم رو درباره اتفاق فرانسه بگم. به نظر من باید این گروه متحجر در یه منطقه از جهان متمرکز بشن، جمعشون بکنن و ایزولشون بکنن، یعنی کمک رسانی بهشون نشه، یعنی غذا بهشون ندن، اسلحه ندن، تا مثل مرداب در درون خودشون گندیده بشن. حالا صحبت سر اینه که بچه های اینا چی میشه؟ بچه هاشون رو بهشون کتاب بدیم، کتاب همونطور که خانم شیرین عبادی گفت. و در ضمن فراموش نکنیم آتنا که کاریکاتوریز کشیده و اون هم گرفتن در دادگاه ضرب و شتم کردن و درست همین نوع برخورده. چاره ما نفرت نیست، کتاب به اینا بدیم.
شاپور بختیار آخرین نخست وزیر قبل از انقلاب ایران و از رهبرای جبهه ملی ایران یکی از کسایی بود که بعد از انقلاب توی همین پاریسی که این روزا انقدر به خاطر ترورهای مجله شارلی ابدو شلوغه، سازمان یافته و بدون ترس شروع به مخالفت با جمهوری اسلامی کرد. جمهوری اسلامی که اصلا علاقی به زنده بودن مخالف دونه درشتی مثل بختیار نداشت، ظاهرا هیچ وقت نتونست کینه ی فعالیت‌های اون رو از دل بیرون کنه و بالاخره تو سال 1370 تونست بختیار رو در حالی که یه عالمه محافظ و به پاداش ترور کنه. حرف و گپ سر این ترور زیاد بود و در نهایت هم مظفر بقایی به عنوان عامل این ترور توسط پلیس فرانسه دستگیر شد و اعتراف هم کرد که با همدستاش به دستور مسئولین وقت جمهوری اسلامی این ترور رو انجام دادن. در نهایت هم این آقا بعد 17-18 سال از زندان آزاد شد و به ایران برگشت و مورد استقبال ویژه مسئولین هم قرار گرفت. حدود یک سال بعد از ترور بختیار یکی دیگه از مخالفین بیپروای جمهوری اسلامی یعنی فریدون فرخزاد هم توی شهر بون آلمان به شکل بسیار فجیع با چاقو ترور و کشته شد و با توجه به اینکه پرونده قتلش جزو قتل‌های زنجیره‌ای اون موقع وزارت اطلاعات ایران قرار می‌گیره و اون پرونده هم از پرونده‌های کج ندادنی نظام مقدسه، بنابراین هنوزم کسی دقیقاً نمی‌دونه ماجرای قتل فرخزاد چی بود. اما همه این ماجراها نشون میده فرنگی کارای وزارت اطلاعات ایران اون موقع چقدر جسور و قوی بودن و ترورایی رو که آدم تو فیلمای سینمایی هم نمیبینه با چه مهارتی انجام میدادن. متاسفم
مرگ من روزی فرا خواهد رسید، در بهاری روشن است امواج نور، در زمستان غبار آلود و دود، یا خزانی خالی است فریاد و شور. مرگ من روزی فرا خواهد رسید، روزی از این تلخ و شیرین روزا، روز پوچی همچون روزان دگر، سایه ای زمروزا بیروزا.
امروز فوق‌العاده پیش.
آرمان امروز از قول آیت الله علم الهدا تیتر زده احمدی نژاد ویرگول عوضی رفت و تمام شد.
خب ببین روزنامه آرمان هم شیطونی کردن دیگه برای بچه‌ها این روزنامه آرمان امروز، جوری که خیلی ها شاید این تیتر رو به اون درشتی که زدن اینجوری بخونن رو پیشخونه روزنامه فروشی ها که احمدی نژاد ده عوضی رفت و تمام شد.
قانون درباره برنامه وزرای دولت در این هفته تیتر زده 11 وزیر به مجلس میروند.
این که میروند مهم نیست، این که چند تاشون سالم به دولت برمیگردند مهمه عزیز من.
بله. جام جم تیتر زده جوان 24 ساله حساب 1500 نفر را هک کرد.
واقعا جوانگرایی در کشور داره جواب میده. ایشالا به زودی میخونیم نوجوان 14 ساله 2000 نفر رو لخت کرد.
و جهان اقتصاد تیتر زده موج تجردگرایی در راه است.
موجش نیومده، همه الانش جوانا رو باید با ضرب و جرح به ازدواج وادار کنن. موجش بیاد که فکر کنم با اعدام هم کسی زیر بار ازدواج نمیره والله.
سالهای وحشتناک وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که همه مربوط میشن به سالهای وزارت حاج آقا فلاحیان و معاونت وزارت حاج سعید امامی معروف، یه ترور سینمایی دیگه معروف به میکونوس هم صورت گرفت که واقعا تکان دهنده بود و خیلی ها رو یاد صحنه‌های بکش بکش فیلم پدرخوانده مینداخت. ماجرای این ترور هم از این قرار بود که یه روز سران کرد مخالف جمهوری اسلامی توی رستورانی به اسم میکونوس در شهر برلین آلمان که پاتوق ایرانیا بوده جمع میشن تا یه جلسه ای رو برگزار کنن. در حین اینکه داشتن صحبتاشون رو میکردن، سه تا آدم مسلح وارد رستوران میشن و افراد حاضر در اون جلسه رو میبندن به رگبار و تمام. 4-5 نفر از حضار کشته میشن و بعد از یه مدت هم 4-5 نفر ایرانی و لبنانی دستگیر و محاکمه میشن و ماجرای رستوران میکونوس انقدر بالا میگیره که دادستان آلمان، رهبر ایران یعنی همین معظمله خودمون، رئیس جمهور وقت یعنی هاشمی رفسنجانی، وزیر اطلاعات وقت یعنی حاج آقا فلاحیان و وزیر خارجه وقت یعنی علی اکبر ولایتی رو متهم به داشتن دخالت تو این ماجرا میکنه. و به همین دلیل هم هست که بعضی از این آقایون بعد از سالها هنوز جرأت خارج شدن از کشورون ندارن و با نفرتی که بیش از 20 سال پیش کیلومترها دورتر از ایران به جهان نشون دادن ثابت کردن که اصلا در راه تنفر ورزیدن اهل شوخی پوخی نیستن. باز هم برنامه تموم شد، اما قصه نفرت‌های ما آدم‌ها متأسفانه تموم شدنی نیست. به امید روزگاری که دیگه گلادیاتورها و نفرت‌های گلادیاتوری تکلیف دنیای ما رو معلوم نکنن. امیدواریم. شبتون خوش.
Oh,
گلادیاتور ها
بپیشید جلوی
هم آی گلادیاتور ها
فریه در بین
آی گلادیاتور ها
شرعیه
در